در پاسخ به سوال جناب علی، ما یک نکته‌ای که در واقع تو حوزه مصاحبه می‌کنم در فناوری اطلاعات بهش مواجه هستیم، بحث فناوری‌های تحول آفرین هستن که تو در واقع فضای کسب و کار دیجیتال ما باید به اونها توجه بکنیم و تا الان توجه زیادی نشده. سه تا فناوری هستند که 3 سال آینده بیشترین تغییر رو در کسب و کارهای ما به وجود خواهند آورد، که این 3 تا در واقع فناوری، یکیش اینترنت اشیا هستش که در واقع 17% در واقع تغییرات رو میتونه به وجود بیاره، هوش مصنوعی 13%، روباتیک حدود 10%، مجموعاً 40% در واقع بیشترین تأثیر رو این 3 تا فناوری میتونن بر خدمتتون عرض کنم که تغییرات کسب و کار داشته باشن. در حوزه منافع زندگی و محیط زیست 36% این 3 تا فناوری تاثیرگذار خواهند بود. در انطباق پذیری آینده حدود 38%. اون چه که در واقع حائز اهمیت هست از بُعد فناوری و تکنولوژی بخوایم به مسئله نگاه بکنیم در جهش تولید، اینه که صنایع فناورانه ارزش‌های اقتصادی عظیمی رو به وجود میتونن بیارن. خب این مستلزم چیه؟ مستلزم همگرایی این فناوری‌ها که باعث بشه در واقع اون فضای حالا اکوسیستمی از جایگاه رگولاتوری، جایگاه برنامه‌ها، جایگاه اهداف با در واقع فضای کسب و کار، مصرف کننده، جوامع و محیط زیست در واقع اثرگذار بشه. حالا من یکی یکی به صورت خیلی خلاصه این 3 تا فناوری رو توضیح بدم. خب ببینید IoT یا اینترنت اشیا، اتفاقی که به وجود میاد باعث میشه که تمام اشیا به صورت شبکه با همدیگه در ارتباط بشن در بستر اینترنت. خب این چه اتفاقی حادث خواهد شد؟ اتفاقی که حادث خواهد شد، ما حجم زیادی از داده ها رو باهاش مواجه خواهیم بود و رشد فزاینده اون همچنان ادامه داره. مسئله که آقای دکتر احمدیان اشاره کردن، بحث حاکمیت داده کجا میخواد رگولاتوری بشه، کی متولی حاکمیت داده خواهد بود. مسئله دیگه اینه که در واقع این دیجیتال سازی دنیای فیزیکی از مرحله آزمایشی به مرحله اجرا در واقع و ارزش آفرینی به وجود آورده. حالا چه ارزشی رو میتونه داشته باشه؟ ارزشی که میتونه داشته باشه اینه که طرف عرضه از طریق ارتقای شفافیت، کارایی و در واقع تأمین انتظارات روزافزون مشتریان میتونه باعث بهینه‌سازی بشه. خب وقتی شما در واقع این اتفاق بیفته، این باعث میشه که خب تولید افزایش پیدا کنه، تولید بهینه، تولید متناسب با نیاز مصرف کننده است. من یه نکته دیگه هم در رابطه با آیوتی بگم. بله تو بخش بعدی در رابطه با هوش مصنوعی عرض کنم. پیش بینی شده که در واقع تا امسال، تا پایان سال 2021 بله، هزینه‌ای که جهان داره در رابطه با اینترنت اشیا میکنه 1.1 تریلیون دلار خواهد بود که باعث ارتقای کارایی کسب و کار، افزایش سوداوری، کاهش هزینه‌ها و ایجاد مسیرهای نوآوری خواهد شد.
متشکرم. آقای دکتر رسولی، شما از این منظر به موضوع اشاره بفرمایید که حالا صنایع مختلف برای اینی که برسن به این جایگاه و در واقع توی فناوری اطلاعات جایگاه خودشون رو پیدا بکنن، چون یه اتفاقی که وجود داره اینه که شاید توی صنایع مختلف این دید بیشتر غالب هست که میان و کارهای معمول خودشون رو بر بستر فناوری اطلاعات میبرن، در صورتی اینی که ما الان از گردشگری صحبت کردیم و موضوعاتی که حالا استارتاپ ها تو حوزه های مختلف دارن میارن و نباید به این نگاه بکنیم که حتما باید یک اتفاق ویژه‌ای بیفته و کسی دیگه ای کاری رو انجام بده. خود صاحبین مشاغل و صنایع مختلف هم تو این موضوع میتونن رهرو باشن. تو این منظر اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
ببینید، ما برای پاسخ به این سوال باید بررسی کنیم که جایگاه فناوری اطلاعات در اون کسب و کار یا اون سازمان در واقع چی هست. ببینید یه سری از سازمان ها تنها به دنبال ایجاد سهولت یا افزایش بهره‌وری سازمانی خودشون هستن، به قدر همین میان مثلا از یک سری ابزارهای فناوری اطلاعات مثل حالا نرم افزارهای مالی و حسابداری و حالا کنترل پروژه و اینا استفاده میکنن. یه سری سازمان ها هستن که در واقع دنبال این هستن که سوداوری خودشون رو از روش های نوین در واقع افزایش بدن، مثل مثلا شرکت هایی که میرن سراغ تحلیل های داده و بحث بیگ دیتا و اینا، سعی میکنن که در واقع مشتریان خودشون رو در واقع چه به لحاظ مقیاس پذیری افقی چه عمودی در واقع افزایش بدن و توسعه بدن کسب و کارشون رو. اما یه سری کسب و کارها هستن که اساساً بر مبنای تحولات فناوری دارن ایجاد میشن و همونجوری که آقای دکتر هرندی هم اشاره کردن، در واقع از فناوری های تحول آفرین دارن بهره میگیرن که نمونه های IoT و هوش مصنوعی اینها در واقع اشاره شد، مثل حالا کسب و کارهایی که اساسا بدون اینکه حضور فیزیکی داشته باشن دارن سوداوری میکنن، خصوصا تو دوره کرونا اتفاق خیلی افتاد. بله. مبنا و پایه‌شون در واقع خدمات رسانی بر مبنای هوش مصنوعی بود
و جهش پیدا کرد
و جهش پیدا کرد. این مثال رو خیلی دیدن که یه نفر زنگ میزنه یک سازمان میخواد استخدام بشه و یک نفر با یه صد سوال جواب میکنه، بعد آخر سر متوجه میشه که این آدم اصلا آدم نبوده، یه هوش مصنوعی بوده و این اتفاقا خیلی داره در واقع عمیق میشه و عمق پیدا میکنه تو سازمان. ببینید ما اگه بخوایم یه دستبندی خیلی کلی بکنیم، ما یک سری فرایندهای اصلی یا کور بیزینس اون سازمان رو داریم، یه سری فرایندهای در واقع پشتیبانی کننده از فرایندهای اصلی. فناوری های نوظهور اساسا کور بیزینس یا اون هسته اصلی اون کسب و کار رو داره تحت شعاع خودش قرار میده و در واقع داره اون کسب و کار رو متحول میکنه. و در واقع مثالی که راجع به بانک سرن گفتم، بانک های بدون شعبه اساساً کور بیزینس و اون شایستگی های نهادی و اصلی بانک رو داره تحت تاثیر خودش قرار میده. ما اگه بخوایم به این سوال خیلی دقیق جواب بدیم، من به نظرم یک ماتریسی باید داشته باشیم که سه وجه داره. وجه اولش در واقع ابزارهای فناوری اطلاعاتی که داریم استفاده میکنیم، مثل زیرساخت، مثل در واقع سخت افزار و نرم افزار و شبکه. یک وجه اون در واقع لایه های در واقع اثرگذاری یا هدف فناوری اطلاعاتی که میتونه هم حاکمیت و دولت باشه، هم کسب و کارها باشه، هم در واقع آحاد مردم که اون خدمات رو دریافت میکنن، و یه بخش اون در واقع نوع صنعتی هستش که ما ازش صحبت میکنیم. ما حداقل 14 تا خوشه صنعتی متفاوت داریم که نسبت به هر کدوم میتونیم ریز بشیم و در واقع صحبت
میکنیم. متشکرم آقای دکتر احمدیان. من خواهشم اینه که نکات باقی مانده‌تون رو که فرموده بودی تکمیل بفرمایید تا من یه سوال کوتاه از شما داشته باشم.
خواهش میکنم. نکته ای که من میخواستم در واقع خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض کنم، بحث این بود که اگر ما میخواییم واقعا در حوزه اقتصاد دیجیتال که منتج شده یه مسئله فناوری اطلاعات در کشور موفق باشیم، باید یه سری برنامه ها رو به طور مشخص در واقع تدوین کنیم. اینا چیه؟ اینه که ما بتونیم برنامه راهبردی مشخص رو با مشارکت بخش خصوصی داشته باشیم.
بله.
اهداف و معیارها و سالهای موفقیتمون و ابعاد موفقیتمون رو نشون بده. باید من شاخصهای صحیح در رصد بازنگری و پایش این اکوسیستم رو بتونیم تدوین کنیم. باید برنامه های مکمل رو با همکاری نهادهای مردم، نهاد در ابعاد مختلف، مخصوصا در تلویزیونی و آموزش انجام بدیم. باید برنامه های راهبردی کوتاه مدت و میان مدت مشخصی داشته باشیم. همینطور باید مکانیزم های مورد نیاز در ایجاد حاکمیت داده و اطلاعات و به تبع اون حاکمیت سایبری که خب جنسش یه جنس در واقع میشه گفت سند بالادستیه، این رو باید مشخص کنیم.
بله.
باید مجاری پاسخگویی و حمایت از کسب و کارهای واقعی رو تبیین کنیم و بابت اون پاسخگو باشیم. باید ابزارهای بازدارنده از تخطی و عبور از چارچوب‌ها و هم در بعد کسب و کار هم در بعد در توسعه اکوسیستم رو.
متشکرم آقای دکتر احمدیان.
و نکته بعدی هم که من میخوام عرض کنم اینه که فقط کوتاه، ما در حوزه فناوری و به طور مشخص استفاده از ابزار فناوری سه دسته در کشور داریم.
خیلی کوتاه فقط چون زمانمون رو پایینه. بله.
دسته‌بندی تکنولوژی هست که ما الان داریم، دسته اوله. دسته دوم تکنولوژیه که ما با اندکی در موقع میشه گفت تکمیل میتونیم بهش برسیم. و دسته سوم تکنولوژی یا ورود به عرصه فناوریه که نیاز به تحقیق
زیادی داره. بسیار متشکرم. خیلی کوتاه 30 ثانیه فقط این نکته رو به من بگین که نقش نمایشگاه‌های مجازی که به هر حال یکی از بسترهایی هست که روی فناوری اطلاعات هم جاری میشه، همونطوری که میدونم یه برنامه‌ریزی رو صنعتگران ما روی موضوع دارن، یه کوتاه اشاره بفرمایید که چقدر میتونه تأثیر داشته باشه.
ببینید کوتاه اگه بخوام عرض کنم اینه که اگر نمایشگاه‌های مجازی که ما برگزار می‌کنیم توأم باشه با نشست‌های بی تو بی با بین در واقع فعالان،
بله،
یک عامل مؤثر باشه. ضمن اینکه ادبیات نمایشگاه مجازی الان دیگه جا افتاده ولی در ابتدای راهه، یعنی ما انتظار داریم که پلتفرم های این موضوع جامع تر بشن و تعاملی تر.
بله.
ولی به طور کلی هم فرصت همگیری بیشتری داره، هم هزینه های تمام شده پایین تری
بسیار ممنونم.
و این که میتونه یک کار همیشگی باشه نه یک کار
بسیار ممنونم. حالا انشالله اگر فرصت شد یه برنامه رو اختصاص میدیم تو این حوزه که بیشتر بتونیم در خدمت حضرت عالی و دوستان باشیم که بتونیم این موضوع رو با هم بررسی کنیم. از شما متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، تشکر. خداحافظ.
سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید. میگم خدمت شما عوامل محترم برنامه ضرب سکه، در ارتباط با موضوع برنامه که فناوری اطلاعات و ارتباطمون با جهش تولید هست، خواستم این یه نکته رو بگم و در این حال یک سوالی هم داشتم از خدمتون که من فکر میکنم که با علم روز پیش رفتن و از فناوری اطلاعات مطلع بودن توی همه زمینه‌ها به ما کمک میکنه که پیشرفت کنیم، حالا توی مسائل اقتصادی و تولید که دیگه قطعاً بیشتر از پیش این اتفاق میفته. یه سوال هم داشتم از خدمتون، اینکه ما چطور میتونیم با علم دنیا پیش بریم؟ این فناوری اطلاعات رو از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ چطور همه مردم، عامه مردم میتونن از این فناوری اطلاعات استفاده بکنن؟ به کجا باید رجوع بکنن؟ چه منبعی وجود داره که بتونن از اون استفاده بکنن؟ ممنونم، خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب و فهیم رادیو گفتگو. سوالی که خیلی ذهنمو چند سال مشغول کرده به خودش اینه که این فناوری اطلاعات چقدر پای مردم تموم میشه، چقدر هزینه بره، چرا هزینه‌های سنگین در بر داره، چرا خیلی کوتاهش نمیکنن، کمش نمیکنن، هزینه بریشو کم نمیکنن که مردم بتونن خیلی راحت‌تر و بهتر و جامع‌تر ازش استفاده کنن. ممنون و سپاس.
خب خیلی ممنون و متشکر. دو تا سوال خیلی اساسی، ریشه‌ای و دقیقا از ابتدای برنامه شاید حالا تو این حوزه‌ها داشتیم صحبت می‌کردیم، اما اون سوال دوم رو من همینجا پاسخ بدم به این دوست عزیزی که زنگ زده بودن. احتمالاً منظورشون در واقع بسترهای فناوری اطلاعات و اصلا بحث اینترنت ملی و مباحث دولت الکترونیکه که توی این حوزه ما برنامه‌های مختلفی رو داشتیم، حتما به صورت ویژه هم در رابطه با این موضوع که چه مقدار هزینه می‌خواد برای ما داشته باشه باید توی برنامه اختصاصی بهش بپردازیم. اما در رابطه با سوال اول من خواهشم این هستش که آقای دکتر هرندی، حضرت عالی، خیلی کوتاه و نکته اگر باقی مانده هر دو رو با هم پاسخ بفرمایید که به هر حال این بستر آی تی و اینی که آموزش هایی که توی این حوزه باید دید و از کجا باید یاد گرفتین در واقع موارد رو، که حالا البته کوتاه اگه بهش بخوایم اشاره کنیم فکر می‌کنم اون سواد در واقع رسانه‌ای و سوادی که تعریف میشه الان جزء الزاماتشه، درسته؟
بله. خدمتتون عرض کنم که دو تا سوال اساسی پرسیدن. سوال اول دوم رو منم یه در تکمیل فرمایشات جناب عالی نکته فقط بگم. یک روی کردی
ما
که
ما کلا دو دقیقه به شما میتونیم اختصاص بدیم.
من سعی می‌کنم که رعایت بکنم. نکته‌ای که در واقع تفکر اشتباهی که در بین بعضن حالا تو مدیران ما هم هستش اینه که فکر میکنیم هزینه کردن در آیتی هزینه است، در صورتی که هر گونه پول خرج کردن در آیتی سرمایه گذاریه.
بله.
یعنی در واقع اگر اثرات مثبتش رو بتونیم حساب بکنیم میفهمیم که چقدر منفعت میتونه داشته باشه، همین فضای کرونا نشون داده.
دقیقا.
در رابطه با سوال اول اینکه در واقع چطور ما علم رو به دست بیاریم، فناوری اطلاعات یک واقعا گسترده است. در حوزه مشاغل فناوری اطلاعات 20 شغل مشخصا وجود داره که این شاخه شاخه میشه. یعنی اگر هر کدومی که از شما این مشاغل رو بخواید بررسی بکنید، میبینید که چقدر در واقع مشاغل مهمی هستن و چه درآمدهای کلانی دارن. من یه مرور فقط بکنم اینا رو خدمت حضرت عالی،
چند تاشو بگین؟ آره
بله، یک هوش مصنوعیه که در واقع نیاز جامعه نوین هست، اصل جادت دانشمند داده. هوش مصنوعی 146,000 دلار در سال حقوقشه آقای مسئول عزیز. دانشمند داده، خدمتتون عرض کنم، مهندسی نرم افزار، دانشمند تحلیلگر داده، تحلیلگر داده، مدیر فناوری اطلاعات، مدیر بانک‌های اطلاعاتی،
خود شبکه اصلا،
توسعه دهنده وب، مهندس سخت افزار، تحلیلگر سامانه، مهندس بوز ترزم که معماری شبکه، بوز ترزم که مهندس دو آپس، توسعه دهندگان جاوا، مهندس فروش، در واقع توسعه دهنده های اوپن سورس ها.
من نکته پایانی تونم من برمیگردم ازت میپرسم، شما هم بفرمایید نکات باقی مانده تون آقای دکتر رسولی.
اساسا فناوری اطلاعات اومده که ما کمک کنیم، در واقع قرار زندگیمونو تسهیل کنه. حالا اگر این اتفاق به نوعی نمیفته، باید تو سطوح مختلف در واقع ببینیم که ایراد کار چیه و چگونه میشه اینو رفعش کرد. من از اونجایی که حالا صحبت از بحث در واقع اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم کسب و کار شد، میخوام به این نکته اشاره بکنم که ببینید در دنیای امروز به دلیل تحولات دیجیتال یا دیجیتال ترانسفورمیشنی که اتفاق بله. افتاده، مرز بین صنایع خیلی در واقع در هم تنیده شده، به قول من رو بلور شده و در واقع صنایع در واقع در هم تنیده شدن. چرا؟ چون ما صحبت از در واقع زیست بوم یا اکوسیستمی میکنیم که در برگیرنده زینفعان متعددیه که هر کدوم در این اکوسیستم نقشی رو دارن ایفا میکنن و در واقع دارن به هم کمک میکنن که در واقع اون ارزش کسب و کار در واقع شکل بگیره. بنابراین برای داشتن نگرش اکوسیستمی، همونطور که آقای دکتر احمدیان به درستی اشاره کردن، لازم هستش که ما بتونیم یک برنامه راهبردی و یک نگرش حاکمیتی درست نسبت به حالا موضوع بس استارتاپ ها، اکوسیستم کسب و کار اینها داشته باشیم. در حوزه برنامه‌ریزی های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در واقع به درستی اقدام کنیم. زن این که خیلی کشورها شما ملازم میفرمایید، حالا تو حوزه فناوری که دیگه طبیعتا کار کردن، ولی الان روی فناوری های نوظهور مشخصا دارن برنامه‌ریزی راهبردی ملیشون رو ارائه میکنن. تو این زمینه در واقع ما خیلی باید منسجم عمل کنیم و اینکه بتونیم در واقع منابع متعدد انسانی و غیر انسانی رو به درستی کنار هم قرار بدیم که ان شاءالله بتونیم این ارزش افزوده‌ای که قرار ایجاد بکنیم رو محقق
کنیم. بسیار ممنون، متشکرم. بفرمایید آقای دکتر اندی.
یک دقیقه خدمتتون عرض کنم که یکی از مسائل مهمی که تو حوزه در واقع تولید میتونه اتفاق بیفته، بحث نیروی اشتغال هست. ما در سال 98 یکی از مشخصهای بارز بازار
که آیندهشون دقیقاً اصلا چی میخواد بشه،
دقیقاً یکی افت شدید ورودی به نیروی کاره که در واقع خیلی اتفاق افتاد به واسطه حالا تحریم‌ها تشدید شد، و این نکته دیگه هم که وجود داره آینده بازار کاره که در واقع همین فناوری تحول آفرین وقتی رباتیک که من مثال زدم خدمتتون، در واقع همین میگن که خب کسب و کارا چی میشه. اتفاقی که خواهد افتاد، انسان‌ها و ربات‌ها شانه به شانه هم دیگه باید کار بکنن. انسان‌ها توانمندی‌های متمایزی دارن که قادرن در واقع استعدادهای خودشون رو به سمتی متمرکز بکنن که به رسالت اصلی خودشون برگردن، و ربات‌ها در واقع میتونن سریع‌تر بهتر از انسان‌ها مسائل حل بکنن، اما فاقد هوش احساسی هستن که در بسیار از تعاملات کسب و کار مخصوصاً ارتباط با مشتریان این فاقده رو ندارن و باید مهارت آفرین بشه.
دقیقاً، خیلی هم نکته مهمیه که حالا به حال آینده کسب و کارها به این سمت بیشتر خواهد رفت. خب از همراهی شما شنوندگان عزیز که بسیار سپاسگزاریم. موضوع امروزمون فناوری اطلاعات و جهش تولید بود در ضرب سکه 4 بهمن ماه، و بسیار هم خوشحالیم که ما رو دنبال کردید. آقای دکتر حمیدرضا احمدیان، مشاور فناوری و نوآوری اتاق ایران، رو خط ارتباطیمون بودن. در استودیو در خدمت آقای دکتر حاتم رسولی بودیم، ایشون متخصص و مشاور هویت دیجیتال هستند، و آقای دکتر علی اکبر حدادی هرندی، ایشون هم مشاور فناوری اطلاعات و توسعه کسب و کار هستند، که بسیار از همراهی همه بزرگواران در واقع متشکری و ممنون هستیم. این برنامه هم تقدیم به حضورتون شد به اتفاق تلاش همه همکارانم، هم سرکار خانم بهری تهیه کننده محترم برنامه، همینطور خانم شوار بسته های صوتی، خانم برهانی ارتباطات، خانم عبدالمن تازه های اقتصادی، و بنده علی مسعود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. از دوستانمون در پخش هم بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی کردن. صدا بردار محترم برنامه، پاینده باشید. روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شما شنوندگان عزیز بخیر. دوستان عزیزم، ملاقات با تاریخ عنوان میان برنامه کوتاهی است که به اتفاق شما عزیزان در این لحظه میشنویم.
خاطرات جناب آقای احمد بهبود در شهر ژنو در تاریخ 28 آوریل 1985.
ملاقات با تاریخ.
شاه اینجا منظورم محمد رضا شاه است. خدا از خطاهای اون بگذره. تحصیلاتش خیلی خیلی محدود. کلاس‌های ابتدایی رضا شاه درست کرد به سرهای چند نفر از امرای لشکر رو تو این اتاق گذاشت، همه رو هم لباس نظامی به تنشون کرد و اونجا با هم درس میخوندن. خب اگر درس نمیخوند مورد توبیخ و ملامت قرار نمیگیره، یا اگر میگیره خیلی ملایمتر از دیگران بود. ابتدایی به معنی که جناب عالی و بنده خوندیم اون رو نخوند. ابتدایی رو نخونده تمام نکرده به معنی واقعی رضا شاه فرستاد او رو به سوئیس، مدرسه سوئیس روزه.
اونجا شرایط ورودی نداره؟
چرا؟ شرایط ورود داره، ولی خیلی ساده از گواهی نامه برش می‌نویسن، مهرم می‌کنن، تمام اون شرط ورود رو درست می‌کنن. مرحوم سپهبدی و مرحوم علا دوتا میبایستی مراقبت بکنن که ولیعت درس بخونه. مرحوم علا برای من تعریف کرد هر وقت که او را میدید به سپهبدی میگفت که بگید اینجا نمونه بره، برای که علا سؤال درسی ازش میکرد، اونم بلد نبود، ناراحت میشد، التماس میکرد که علا بره درس نمونه. خود علا برای من تعریف کرد. هنوز تحصیلات متوسطه همین روزه هم تمام نشده بود، رضا شاه اوضاع دنیا را مفروش دید، دید که گور پدر تحصیل بهتره که بیاد برگرده به ایران، یواش یواش آشنا بشه، اینکه اصلا ایران نمیشناخت. بچه بود، فرستادنش به سوئیس و با ایرانی ها تماس نداشت، بیاد خودش تماس پیدا کنه. فکرم کرد بذارتش دانشکده افسری که افسر بشه، لباس نظام داشته باشه، که بلکه از این طریق هم در ارتش نفوذ بیشتری پیدا کنه، چون فرمانده کل قواست پادشاه ایران. بنابراین جوانی که تجربه نظامی نداره، اقلا لباس نظامی تنش نیست، این درست نیست فرمانده کل قوا باشه. آوردونو گذاشت مدرسه نظام دانشکده افسری. اونم دیگه ما میدونیم، خود جناب عالی میدونیم دانشکده افسری چیزی یاد نمیدن. اونهایی که واقعا مجبور بودن که همون برنامه دانشکده افسری رو دنبال کنن، اونها چیزی یاد نمیگرفتن دیگه. شاکی چوری از همون هم یاد نمیگرفت. یزدان پناه پشت سرش بود فرمانده، اون نگاه میکرد مثل که بخواد جراح بشه، نگاه کنه که جراحی که جراحی میکنه این مرد خواهد جراح بشه، باید تحصیل کنه. بعد اوضاع مخشوش شد و حمله کردن به ایران، راه ایران برای نجات روسیه لازم بود و بیچاره رضا شاه این رو تشخیص نداد و رضا شاه رفت. شاه جوان بدون تجربه بدون تحصیل این مرحوم فروغی آورد و شاه شد.
از زمستان آغاز کردیم، آب های هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله
هشت سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرود. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندید.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
ای فلات استقامت، سرزمین با اصالت، قوت نجید و بیکران، نامت همیشه جاودان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش عهد و میثاق تازه میکنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.